ساعت 5:15 ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. در زد و خورد بین حوثی‌ها و شبه نظامیان وفادار به رئیس جمهوری یمن ده‌ها تن کشته شدند. پارلمان پاکستان بحث بر سر دخالت ارتش آن کشور در جنگ یمن را آغاز کرد. صلیب سرخ بین المللی مجوز ارسال کمک‌های دارویی به یمن را دریافت داشت. درود شنوندگان گرامی، بکتر شیخ خمسه‌پور هستم. به گفته مقامات محلی در شهر دله در 120 کیلومتری عدن زد و خورد شب گذشته بین حوثی‌ها و شبه نظامیان طرفدار رئیس جمهوری یمن تا کنون ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. دو مقام محلی که نخواستند نامشان فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفتند در این زد و خوردها دست کم 19 تن از حوثی‌ها و 15 نفر از طرفداران رئیس جمهوری یمن کشته شدند. نبردها در عدن نیز برای در دست گرفتن کنترل این شهر بندری یمن بین دو گروه در جریان است. پارلمان پاکستان صبح امروز بحث درباره دخالت ارتش آن کشور در جنگ داخلی یمن را آغاز کرد. وزیر دفاع پاکستان گفته است که عربستان سعودی خواستار ارسال هواپیماهای نظامی، کشتی‌های جنگی و نیروی نظامی آن کشور شده است. عربستان سعودی زعامت ائتلافی از ممالک عرب منطقه را علیه شبه نظامیان شیعه حوثی یمن تشکیل داده و از پاکستان هم خواسته است به این ائتلاف ملحق شود. دولت مردان پاکستان گرچه حمایت خود را از عربستان سعودی اعلام کردند، ولی تاکنون درباره سطح همکاری ها و نوع کمک هایی که حاضرند در اختیار ائتلاف ضد حوثی ها بگذارند اعلام موضع دقیقی نکردند. حوثی ها صنعا، پایتخت و بخش بزرگی از خاک یمن را تحت کنترل خود دارند و نبرد برای تصرف عدن، مقر نیروهای حامی رئیس جمهوری آن کشور، همچنان ادامه دارد. صلیب سرخ بین المللی اعلام کرده است که مجوز ارسال کمک‌های دارویی به یمن را دریافت کرده است، ولی به دلیل مشکلات تدارکاتی اولین هواپیمای آن سازمان هنوز نتوانسته به سوی یمن پرواز کند. عربستان سعودی در جنگ علیه شبه نظامیان حوثی تا روز گذشته به صلیب سرخ اجازه نداده بود فعالیت‌های امدادرسانی خود را در خاک یمن آغاز کند. اکنون به گفته سخنگوی صلیب سرخ، آن سازمان در نظر دارد هرچه سریع‌تر حدود 50 تن دارو و وسایل پزشکی و تیمی از جراحان خود را به عدن و مناطق دیگر جنگ زده یمن ارسال کند. ایران تاکنون حدود 70 تن دارو و مواد غذایی به یمن ارسال کرده که همه این کمک ها به دست شبه نظامیان شیعه حوثی در صنعا و مناطق دیگر تحت کنترل آنها رسیده است. روابط عمومی کل سپاه پاسداران با صدور اطلاعی از انهدام و کشته شدن اعضای به گفته این نهاد یک تیم تروریستی در جنوب شرق ایران خبر داده است. در اطلاعی سپاه بدون ذکر جزئیات و تعداد کشته شدگان گفته شده که این تیم صبح امروز در منطقه قصرقند و نیکشهر طی عملیات نیروهای قرارگاه نیروی زمینی سپاه منهدم شده است. اطلاعیه سپاه همچنین از کشف و ضبط مقداری سلاح، مهمات و تجهیزات ارتباطی خبر داده است. سپاه پاسداران بدون ذکر کشور خاصی این تیم را وابسته به سرویس‌های جاسوسی بیگانه توصیف کرده است. پیش از این نیز سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی ایران اعضای گروه‌های مسلحی را که بیشتر در مناطق مرزی فعالند از عوامل کشورهای خارجی معرفی کردند. برخی از روزنامه‌های ایران می‌گویند که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه روز یکشنبه در جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس با جواد کریمی قدوسی نماینده اصولگرا درگیری لفظی داشته است. روزنامه‌های اعتماد و قانون از جمله روزنامه‌هایی بودند که در شماره امروز خود خبر این درگیری لفظی را تایید و با جزئیات منتشر کردند. با بنابر نوشته روزنامه قانون، جواد کریمی قدوسی در این جلسه به وزیر خارجه گفته که آیت الله خامنه ای به وی درباره روند مذاکرات هسته‌ای تذکر داده، اما محمد جواد ظریف این نماینده مجلس را به دروغگویی متهم کرده و گفته است او با این سخنان به آیت الله خامنه ای ظلم می‌کند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه اینترنت و تکنولوژی های نو.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری .com با من حامد پارسی همراه هستی تا باز هم گشت و گذاری رادیویی داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری های جدید. فعالیت‌های ما در دنیای مجازی گاه به همخوان کردن نوشته‌ها، دیدگاه‌ها و تصاویرمون توی شبکه‌های اجتماعی یا از طریق سرویس‌های ایمیل محدود میشه و گاه به خرید فیلم و کتاب و موسیقی دیجیتال ختم میشه. ما گاه به عنوان مصرف کننده و گاه در نقش تولید کننده با محتوای دیجیتال سر و کار داریم و تا هستیم امکان مدیریت و تغییر در این محتوای دیجیتال رو داریم. اما اگه روزی نباشیم چه بر سر دارایی های دیجیتال ما میاد؟ این موضوعیه که در این برنامه از .com بیشتر در مورد اون حرف میزنیم. در دنیای واقعی هر یک از ما مشخص میکنیم که پس از مرگمون چه بر سر دارایی های ما میاد؟ چه کسانی حق تصرف در دارایی های ما رو دارن و این افراد به چه نسبتی از اونها بهره مند میشن؟ ما برای خودمون وکیل و وصی انتخاب میکنیم و به اونها اجازه میدیم که پس از ما دارایی ها و اونچه که از ما به جا مونده رو اونطور که ما میخواییم یا اونطور که قانون مشخص کرده مدیریت کنن. اما در صورت فقدان ما چه بر سر دارایی های دیجیتال ما در دنیای مجازی میاد؟ در سالهای گذشته بحث‌هایی بر سر این موضوع در گرفته بود که پس از فقدان یک فرد چه بر سر اندوخته‌ای میاد که او از فیلم‌ها و کتاب‌ها و موسیقی‌های الکترونیک برای خودش ایجاد کرده. آیا همونطور که یک سی‌دی موسیقی پس از درگذشت ما به یکی از بستگانمون میرسه، این امکان هست که اونچه که مثلا بر روی آیتیونز یا دیگر پلتفرم‌های آنلاین خریداری کردیم قابل انتقال به فرد دیگه‌ای باشه؟ تابستان گذشته فرماندار ایالت دلیور در آمریکا قانون جدیدی را امضا کرد که از اون به عنوان نخستین قانون در نوع خودش برای تعیین تکلیف دارایی‌های دیجیتال پس از مرگ یک فرد یاد میشه. این قانون به خانواده و بازماندگان فرد درگذشته امکان میداد که درست مانند دارایی‌های مادی بتونند پس از درگذشته یک نفر به دارایی‌های دیجیتال او هم دسترسی داشته باشند. دارایی‌هایی مثل کتاب‌های الکترونیک، موسیقی‌ها و فیلم‌های خریداری شده بر روی اینترنت. با این حال، حتی چنین قانونی نمی‌تونه آمازون رو مجاب کنه که کتاب‌های خریداری شده بر روی کیندل شما رو در اختیار شخص دیگه‌ای بگذاره. چرا که هر بار شما کتابی رو برای مطالعه بر روی کیندل خریداری می‌کنید، در واقع نه خود کتاب که تنها اجازه مطالعه کتاب رو از آمازون می‌خرید. همین شرایط رو البته برای خریداری فیلم و موسیقی بر روی آیتیونز و پلتفرم‌های مشابه هم دارید و در واقع تنها مجوز اجرای اونها رو برای مدتی نامحدود از آن خودتون می‌کنید و اینطور نیست که اون فیلم یا قطعه موسیقی رو به تملک خودتون در بیارید. اما دارایی‌های دیجیتال ما فقط و فقط کتاب‌ها و فیلم‌ها و موسیقی‌های آنلاین نیستن. ما هر روز در دنیای مجازی محتوای متنی و تصویری مختلفی رو از طریق ایمیل یا در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذاریم و تعیین تکلیف نوع مالکیت ما بر این محتوا همین الان هم بحث برانگیزه، چه برسه به زمانی که ما به عنوان تولید کننده این محتوا دیگه نباشیم. فیسبوک چند سال پیش بندی رو به شرایط استفاده از خودش اضافه کرد که به این مجموعه امکان می‌داد عکس‌های به اشتراک گذاشته شده در این شبکه عظیم اجتماعی رو به هر نحوی که خودش صلاح می‌دونه مورد استفاده قرار بده. این بند بحث برانگیز البته پس از اعتراض‌های فراوان کاربران اصلاح شد، اما هنوز این سوال پابرجا بود که در صورت فقدان ما این شبکه عظیم اجتماعی با داشته‌های ما چه خواهد کرد.
شبکه‌های اجتماعی
فیسبوک به تازگی در قابلیت تازه‌ای که در اختیار کاربرانش قرار داده به اونها اجازه میده که مشخص کنن چه کسی حساب کاربری اونها رو در صورت فقدانشون مدیریت کنه. این قابلیت جدید که از هفته گذشته در اختیار کاربرانی که در آمریکا هستن قرار گرفته، اجازه میده یک دوست فیسبوکی خاص رو مشخص کنیم و به او این اختیار رو بدیم که در صورت فقدان ما حساب کاربری ما رو کنترل کنه. قابلیت تازه فیسبوک Legacy Contact نام داره و به یک فرد مشخص در فهرست دوستان این امکان رو میده که در صورت درگذشت صاحب حساب کاربری قسمت‌های مشخصی از حساب کاربری او رو مدیریت کنند، مثل پروفایل، عکس هدر یا سرصفحه و البته امکان حذف حساب کاربری. فیسبوک در حال حاضر از یک سیستم یادبود هم برخورداره، به این شکل که اگر به طریقی در گذشت یک کاربر براش به اثبات رسید، صفحه کاربری اون به یک صفحه یادبود تبدیل میشه و البته چنین صفحه‌ای در پیشنهادهایی که برای دوستی در فیسبوک به نمایش در میان فهرست نخواهد شد. اما اکنون با امکان تعیین یک وارث برای حساب کاربری، این سیستم یادبود یک قدم جلوتر میره و به فرد انتخابی شما این امکان رو میده که یکی از پست‌های فیسبوکی شما رو در بالای صفحه پین کنه، درخواست‌های دوستی شما رو تایید یا رد کنه، عکس سرصفحه و مشخصات نمایی شما رو تغییر بده و اگه مجوز لازم رو به او داده باشید، کل محتوای شما برای فیسبوک رو دانلود کنه. همچنین در چنین شرایطی فیسبوک به طور خودکار یک برچسب یادبود روی صفحه کاربری قرار میده تا کاربران دیگه متوجه بشن که این حساب شخصی به یک صفحه یادبود تغییر پیدا کرده.
به.com گوش
میکنید. اما برای استفاده از این سرویس جدید فیسبوک چه باید کرد؟ گزینه‌ای که به شما امکان مشخص کردن فرد مسئول برای چنین شرایطی رو میده در بخش تنظیمات امنیتی فیسبوک شما ظاهر میشه. شما با سر زدن به بخش تنظیمات فیسبوک باید به بخش سکیوریتی یا امنیت برید و در اون زیر گزینه لگسی کانتکت فردی از فهرست دوستانتون را انتخاب کنید. در این قسمت همچنین میشه مشخص کرد که حساب کاربری پس از درگذشت صاحب حساب کلن حذف بشه یا به صورت یک صفحه یادبود باقی بمونه. علاوه بر این میشه مشخص کرد که فرد تعیین شده از طرف شما حق تغییر چه بخشهایی از حساب کاربری شما رو داره و در واقع میتونه چه بلایی سر حساب شما بیاره. مجموعه این اطلاعات و دسترسی ها برای فردی که شما اون رو انتخاب کردید هم ارسال میشه. فردی که چنین مسئولیتی رو پس از خودتون به اون محول میکنید، به طور محدودی میتونه در حساب کاربری شما دخالت کنه و مثلا نمیتونه پیام‌های دریافتی شما در فیسبوک رو بخونه، اما این امکان رو داره که درخواست‌های دوستی شما رو بازبینی و اونها رو رد یا قبول کنه. فرد تعیین شده برای چنین مسئولیتی باید پس از درگذشت صاحب حساب کاربری با فیسبوک در ارتباط باشه و دلایلی قانع کننده در مورد درگذشت صاحب اکانت در اختیار فیسبوک قرار بده. پس از تایید این دلایل، فیسبوک به این فرد امکان دسترسی محدود به حساب کاربری فرد درگذشته رو میده و او به این ترتیب میتونه تغییرات لازم رو در حساب کاربری فرد درگذشته اعمال کنه. اما فقط فیسبوک نیست که چنین امکانی رو برای مدیریت حساب کاربران درگذشته در نظر گرفته. گوگل هم سرویسی رو با عنوان اینکتیو اکانت منیجر در نظر گرفته که به کاربران اجازه میده با تعیین فردی خاص به او این امکان رو بدن که پس از درگذشتشون حساب کاربری اونها رو غیر فعال کنه. خدماتی که با چنین امکانی قابل مدیریت کردن هستن عبارتند از سرویس‌های جیمیل، گوگل پلاس، پیکاسا و یوتیوب. با این حال در اینجا هم گوگل امکانی رو برای مدیریت محتوای خریداری شده در گوگل پلی مشخص نکرده و به این ترتیب باز هم تکلیف کتاب‌ها، اپلیکیشن‌ها، موسیقی‌ها و فیلم‌هایی که کاربر از طریق گوگل پلی خریداری کرده پس از درگذشتش نامعلومه. در پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.